أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين
اللهم صل على محمد وآله محمد
خب بحث در فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها در شکوکی که اعتبار ندارد بحث بود که اولین اونها شک بعد از تجاوز محل که قبلا هم بحثش رو داشتیم قاعده تجاوز مدرک این هست که شک بعد از تجاوز محل که در حین نماز در حین عرضم به حضورتون که عبادت حالا اختصاصی هم به عرضم به حضورتون نماز نداره بعض عبادات دیگه رو هم شامل میشه مدرکش قاعده تجاوز شک بعد از وقت رو داشتیم که گفتیم شک بعد از وقت مطلقا بهش اعتنا نمی شود باب شست مواقیت حدیث اول صحیحه زراره و خزیل که قبلا هم بحثش رو داشتیم اوائل همین بحث شکوه ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل وقد دخل حائل که شک بعد وقت دلیلش قاعده هیلولته که قاعده هیلولم از همین صحیحه زراره و خزیل استفاده میشه که اگه شک کردی بعد از اینکه وقت خارج شد فقط دخل حائل یعنی این وقت دیگری که اومده این حائل است و دیگه اجازه نمیده شک شما بهش اعتنا کنی فلا اعادت علیک من شکن لا اعادت علیک من شکن حتی تستیقه یقین پیدا اگه یقین پیدا کردی که بله وقت گذشته الان مغربه اما شما یقین پیدا کردین نماز عصرتون نخوندی خب چرا اونو باید بخونی اونو باید قضاشو بخونی اما اگه شک داری که قضا نماز عصر خوندم یا نه لا اعاده یا لا قضا لا اعاده یعنی که اینجا هست به معنی اعمه یعنی اعاده و قضا به معنی اعم خب میرسیم سر افصاله سومین مورد از شکهایی که سومین مورد از شکی که اعتنا نمی شود به فرمان جلال آجا این مورد سومین شکی که اعتنا نمی شه شک بعد از سلامه شک بعد از سلامه واجب چون سلام ما سه تا داریم تو نماز سه تا سلام داریم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته این را سلام خروجی نیست این شک بعد از این سلام نه این حکم نداره کدوم سلام ها جناب سید می فرماد احدث صیغتین ارزم به حضورتون که اخیرتین تعبیر ایشونه و هو احدث صیغتین الاخیرتین یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمت الله بعد از این دوتا اگه شک بکنی در اینکه رکوع انجام دادم نمیدونم وضو داشتم اینا دیگه به اینم اعتنا نمی کنی البته اینجا بعضی ها مثل مثلا آیت الله مکارم آیت الله مکارم به فرمان اون سلام اولیه از این دوتا السلام علینا اکتفا به او نشه یعنی اگه بعد از السلام علینا شک بکنی این حکما ندارد باید به شکت اعتنا کنی علا ای حال شک بعد از سلام که ارزم به حضورتون منظورشون همین دوتا سلامه حالا بگیم بهتر همون سلام آخر شک بعد از سلامم اعتنا نمی شود چه در شرایط نماز باشه شک بکنی وضو داشتم نداشتم شک بکنی رو به قبله بودم نبودم این شرایط نماز لباسم پاک بود دیگه بعد از سلام اینا رو ببوس بگذار کنار سلامو دادی دیگه حرفشا نزن توی شرایط توی افعال نماز افعال نماز، رکوع رو انجام دادم، انجام ندادم، حمد و سوره خوندم، سجده کرد، سلام و دادی، باز دوباره به این شک ها اعتنا نکن. این هم عرضم به حضورتون شرایط و افعال. و بعد برسیم سر رکعات. در رکعات هم سلام دادم شک بکنم 3 رکعت انجام دادم یا 4 رکعت. عرضم به حضورتون که 4 رکعت انجام دادم یا 5 رکعت توی رکعات نماز. حتی عرضم به حضورتون شک تو نماز 2 رکعتی، در نماز 2 رکعتی شما شک بکنید که عرضم به حضورتون در نماز 2 رکعتی بعد از سلام شک بکنید 2 رکعت خوندم یا 3 رکعت. اگه تو نماز بودی شک باطل بود، ولی بعد از سلام اصلا اعتنا نکنید، هیچ اثری نداره. خب لذا جناب سید بفرماد الشک بعد از سلام الواجب و هو احد الصيغتين الاخيرتين سواء كان في الشرائط او الافعال او الركعات في الرباعيه و غيرها، چه تو نماز 4 رکعتی چه غیر نماز 4 رکعتی، نماز 2 رکعتی، نماز 3 رکعتی، هیچ فرقی نمیکنه. تو نماز 2 رکعتی و 3 رکعتی هم بعد از سلام شک توی رکعات انجام دادیم اعتنا نمی کنی. پس اونجایی که میگیم شک تو نماز 2 رکعتی و 3 رکعتی باطله، باید این قید بزنیم مگر بعد از سلام باشه. بعد از سلام شک توی رکعات دیگه اعتنا نمی شود، مشکلی ندارد. فقط یه قید داره دوستان، این شک بعد از سلام اعتنا نمی شود چه در شرائط، چه در افعال، چه در رکعات. رکعاتش قید داره، قیدش اینه، قید رکعاتش اینه که جناب سید می فرمان، دیگران هم می فرمان، قیدش اینه که طرف شکتون یه طرفش صحیح باشه. مثلا تو نماز 4 رکعتی شک کنید 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، یا 4 رکعت خوندم یا 5 رکعت. یه 4 که اگه مثلا تمام کردید باشه، اما اگه تو نماز 4 رکعتی شک کنید 3 رکعت خوندم یا 5 رکعت، بعد سلامم هست، بعد سلام شک کنید 3 رکعت خوندم یا 5 رکعت، اینا باید بهش اعتنا کنید، اینا نمازو باید اعاده کنید. چرا؟ چون شما خودت در واقع یه علم اجمالی داری که یا 3 رکعت خوندی یا 5 رکعت خوندی و همچین شکی صاحب نکن یا الله، و همچین شکی را درست نکردن برای ما، یعنی چه شکی مورد از شکوک باطله. تو شکهای باطل گفتن اگه شک بکنی بین 3 و 5 تو نماز 4 رکعتی، این باطل. پس توجه کنیم از شکوکی که بهش اعتنا نمی شود، شک بعد از سلام، شک بعد از سلام چه در شرائط، چه در افعال، چه در رکعات. منتها در رکعات این قید را و این شرط داره که باید طرف شک شما یه طرفش صحیح باشه، یه طرفش صحیح باشه. لذا جناب سید می فرمان به شرط ان یکون احد و طرفه شک از صحت داشته. حالا مثال ها شده. خب دلیل این مسئله چیه؟ دلیل این که شک بعد از سلام بهش اعتنا نمی شود چیست؟ چه در شرایط، چه در افعال، چه در رکعات. دلیل این مسئله قاعده فراغ، قاعده فراغ، فراغ از عمل، فراغ از نماز، دیگه به شک اعتنا نکن. این قاعده روایاتی داره. پس دلیل قاعده فراغ و روایات باب 27 خلل در وسائل شیعه، باب 27 از ابواب خلل، که یه بار دیگه هم گفتیم خود خلل باب 35 صلاته. اگه از این بله
اگه شک
بله. و السلام علیکم گفته، السلام علیکم گفته. حالا این یه بحث میاد، بحث هست به این آقای که آیا فراغ بنایی شما میخواید که خب این بناش اینه که نمازم تمام شده السلام علیکم گفتم، یا بنا فراغ حقیقی میخواید حقیقتن فارغ. وقت الان همین که میگن بنا بر این که رو مبنای این که یه طرف شکتون تمام باشه، یعنی یه طرف شکتون صحت باشه، یعنی اگه دو طرفش باطل باشه، اون وقت مثل اینه که شما وقت نماز این شک رو کردید، این حرف رو دارد. در باب گفتیم با ابواب خلل، باب 35 صلاته، کتاب الصلات باب 35ش خلل، خود این خلل ابوابی داره، حدود 30 تا باب داره. باب 27ش باب و عدم بطلان صلات به شک بعد الفراغ و عدم وجوب شیء لذلک، یعنی بعد از فراغ نماز که باطل نمی شود، هیچ چیز دیگه هم به گردنتون نیست، نه نماز احتیاط میخواد، نه سجده سهو میخواد، هیچی دیگه هم غیر از این که نماز باطل نمیشه، هیچ تکلیفی هم برای این شک بعد از فراغ و بعد از سلام نیست. در این باب 27 روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشبه بعد ما ینصرف من صلاته، بعد از این که از صلاتش منصرف می شود، یعنی سلام میده دیگه، منصرف می سلام نمازش رو میده، شک میکنه. خب حالا شما میفرمایید که این که شک بکنه پس معلومه نمازش تمام نشده. حضرت میفرمایید بعد از این که خودش به نظر خودش منصرف شد، سلامش رو داد، حضرت فرمودن لا یعید ولا شیء علیه، نه نمیخواد اعاده بکنه نه چیزی به گردنشه، بگه حالا شک کرده توی سجده‌ای یا تو تشهدی، بگه تشهد رو قضا کن، سجده رو قضا کن، نه هیچی برش نیست. این حدیث اول صحیح هم هست. جالبه این روایاتی که سه تا روایتی که اینجا میخونیم همش از محمد ابن مسلمه. روایت اول رو از حضرت صادق نقل کرده، روایت دوم رو همین جناب محمد ابن مسلم از ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل کرده که یه قاعده کلی هم هست، کل ما شکک تفیه، کل ما نه کل ما و کل ما نخونیم، این موارد را از کجا بفهمیم کل ما نباید بخونیم؟ کل ما اگه بخونیم ظرفه، یعنی هر وقت کل ما اگه خوندیم ظرفه، کل ما شکک تفیه، هر وقت شک کرد. منتها از کجا بفهمی اینا نباید کل ما بخونی؟ از اینکه ضمیر بهش برمیگرده. ببینید کل ما شکک در هر زمانی شک کردی فیه، فیه رو به کجا میزنی؟ یه ما که مصدری نیست که ضمیر فیه رو بزنی. وقتی که ضمیر هست شما اینا باید کل ما، یعنی هر چیزی که شکک در فیه، در اون چیزه، در اون ماه، در اون چیزه شک کردی، بعد ما تفرق من صلاتک همزه ولا تعد، بگذر و اعاده نکن. قاعده رو حفظ کن، بعضی قواعد رو واقعا ما حفظ کنیم ذهن اون باشه، قاعده های کلیه، خیلی هم برای مردم این مساحه گفتنش مردم ما باید بدونن دیگه. بعد از سالها عرضم به حضورتون خیلی از اینایی که تو مساجد اینا هستن تحصیل کردن، اونقدر استفاده نیستن که حالا شما یه حدیث براش چه بسا بهتر از ما هم حفظ کنن. کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک همز ولا تعد، بگذر و اعاده نکن. اینا بشه قاعده فراغ و عرضم به حضورتون بعد ما تفرق من، دیدی این فراغ تفرق من صلاته، این تو فارغ شدی، تو سلام دادی، فراغ عرضم به حضورتون که همین که تو فارغ شدی، فراغ ظاهری سلام دادی دیگه. حالا ممکنه واقعا هم تو یه چیزی رو نخوندی، واقعا شک داری نخونده باشی، اما اینجا چاره تعبد میکنه که دیگه اعتنا نکن. روایت ببینید، این دو تا روایت که خوندیم اینا کل ما شکک دفی کلی بود، هر چه که شک بکنی، شرایط باشه ارزان به حضورتون که افعال باشه، ارکان باشه، ارکان از اون افعال باشه یا رکعات باشه، فرقی نمی. روایت سوم که باز صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام در همین باب 27 از ابواب خلل صلات، این مربوط به رکعاته. ان شک رجل بعد ما صلا، اگر که شخصی شک کرد بعد ما صلا، بعد از اینکه نمازش خون تمام شد، بعد ما صلا یعنی چه؟ یعنی دیگه سلامو داده تمام شد، صلا یعنی نماز خون. فلم یدره اصلاسن صلا ام اربعن، حالا بعد نماز تازه شک کرده 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم. و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم، اون وقتی که داشت تمام میکرد به این فکر بود که گمانش این بود که تمام کرده، 4 رکعت تمام کرده، اما بعد نماز شک پیدا کرده که 3 رکعت تمام کردم یا 4 رکعت. بعد نماز شک برش عارض شده، مثلا میبینه که با این رفیق شروع کرد، این تازه رفته تو رکعت 4، من تو حال خودم که بودم گفتم 4 رکعت تمامه، اما الان میدم رفیقم تازه رفته بلند شده برای رکعت 4، من کند خوندم، این کند خونده، یا من 3 رکعت اصلا خوندم، که شک و پیش میاد در آدم. این موضوعشه، مسئلهشه. حضرت فرمودن لم یعد الصلاة، لم یعد الصلاة، اعاده نمی کند نماز را، نمازش باطل نیست، اعاده نکند. و کان حین انصرف، اون وقتی که منصرف شد و سلام می داد و اینها، اقرب الی الحق منه بعد ذلک. علی القاعده آدمی که در مقام انجام وظیفه است، داره وظیفه‌شو انجام میده، این اون وقتی که تو نماز بود و مشغول بود و میخواست سلام داد و اعتقاد داشت که 4 رکعته، این اون وقت اقرب به حق بوده. حالا بعدن که منصرف شده و نگاه میکنه به رفیقش اینا، نه، این نظیر این تعبیر رو تو وضو هم داریم که حین یتوضأ عذر کرد، اون وقت که وضو میگرفتی عذر کرد، اینم ملاکشه که حینی که عمل انجام میدی، کسی که بنا داره که وظیفه رو انجام بده اون وقت ملتفت‌تر، متوجه‌تر، اقرب الی الحق، بعد از انصراف و بعد از فراغ دیگه به این شک‌ها اعتنا نکند. خب ببینید، خود این روایت هم، تو خود این روایت هم که اومده تو رکعات داره ثلاثاً صلا او اربعاً، 3 رکعت خونده یا 4 رکعت. خب حالا این آقایون که گفتن شرطش اینه، جناب سید گفتن شرطش اینه که احد و طرفه شک صحت باشه، یکی از دو طرف شک صحت باشه. خب اختصاص به شک 3 و 4 نداره، یعنی اگه شما 4 و 5 شک کردی تو نماز 4 رکعتی بعد از نماز اعتنا نکن، 2 و 3 و 4 هم شک کردی دیگه اعتنا نکن. اما اگر شکت این بود تو نماز 4 رکعتی شک کردی بعد از سلام 3 رکعت خوندم یا چی؟ یا 5 رکعت خوندم، جناب سید و حالا تقریبا مشهور آقایون یا تو تعلیقم حاشیه نزدن فرمودن که بله، چون اینجا این شک بین 3 و 5 از شکوک صحیح نیست، اینجا در واقع شما باید اعتنا بکن، نمازت باطل میشه. و به حالا مثلا اون قسمت کان یقینه حین انصرف انه قد تم رو نداره، ممکنه البته کسی مناقشه بکنه که طبق روایت که میفرماد تو حین انصراف اقرب به حق بودی، اون وقتی که سلام میدادی اگه حالام شک کردی بین 3 و 5 ولی اون وقتا اعتقادت بود تمام کردن. طبق این تعلیل باید باشه. لذا از معلقین و محشین عرضم به حضورتون که قربه جناب جواهری آیت الله جواهری رو دیدم که ایشون هم اینجا میگن نه تو همین جایی هم که یه طرفش هم صحت نیست طبق عمومات قاعده فراغ بنا رو بر صحت بگذار، ولی جناب سید و دیگران این مسئله رو دارن و به حضورتون عارضم که مثال هم میزنن. بله ببینین با اصال تشک بعد از سلام الواجب و هوت احدث سلام واجب کدومه؟ احدث سیغتین الاخیرتین، یکی از دو تا سیغه اخیر. بنابراین اگر سجده سهو بعد از سلام، اگه کسی سلام بی جا داد سجده سهو داره، میگن کدوم سلامه؟ سلام های آخره، این دو تای آخری، نه اون سلام اولی. اون سلام اولی سلام خروجی نیست، لذا گفتن خیلی میگن سجده سهو نده. حالا سوا انکان فی شرائط او الافعال او الرکعات فی رباعیه او غیرها به شرط ان یکونه احد و طرفه شک از صحت، فلو شک فی انه صلا صلاسا او اربعا او خمسا بلا علا انه صلا اربعا، و اما لو شک بین الاثنتین والخمس و الصلاه والخمس تو نماز چهار رکعتی بین دو و پنج بعد از سلام شک کنه که دو رکعت خوند یا پنج رکعت یا سه رکعت یا پنج رکعت، بطلت لأنها اما ناقصتن رکعتن او زائدتن، این یا ناقص علم اجمالی، بردنش به سمت علم اجمالی. البته بعضی ها دلیل بطلان را همین علم اجمالی میدونن، بعضی ها گفتن ما کاری به این علم اجمالی نداریم، این علم اجمالی هم که نقیصش که موجب بطلان که نیست. اگه که شما علم داشتی بعد از نماز که یه چیزی را کم کردی، خب بلند میشه اضافه میکنه، بله؟ موجب بطلان نیست. شما بدونید یا اصلا علم پیدا کنی که یه رکعت کم خوندی، سلام تشهد خوندی سلام هم دادی، بفهمی یه رکعت کم خوندی، این تشهد و سلامت بیجاست، بلند میشی یه رکعت میخونی، بعدا دوباره تشهد و سلام، نهایت سجده سهو میکنی برای سلام بیجا، بله؟ خب پس نقیصه که موجب بطلان نیست. یه طرفه زیاده رو شک داری، احتمال میدی اصل عدم زیاده رو مثلا جاری میکنی، مگر این که بگی وسط نماز، در وسط نماز اصل عدم زیاده رو مثلا نمیشه جاری کرد. خب یه عده روی این که دلیل بطلان این علم اجمالی باشه به زیاده یا نقیصه، چنانچه سید فرمودن اشکال کرد، گفتن نه دلیل این علم اجمالی نیست، این علم اجمالی خودش مناقشه داره. ملاحظه می فرمود مرحوم حکیم تو مستمسک به این مناقشه اشاره کردن، فرمودن عدم نقیصش موجب بطلان نیست. آخه ببین شما میگی یا این ظرف نجسته یا این ظرف نجسته، هر دوش حرمت شرب داره یا حرمت مثلا مصرف داره، اما تو اگر اینجا شما یه طرف نقیصه، خب نقیصه که نماز رو باطل نمی کنه، شما بلند میشین نماز رو یه رکعت بهش اضافه میکنی. الان ما میخواییم بگیم که اگه بعد از نماز شک کرد، بعد نماز چهار رکعتی سه رکعت خوندم یا پنج رکعت، این نمازش باطله، اینجور میخواییم حکم کنیم. بعضی مثل جناب آیت الله آل یاسین در تحلیقه و دیگران مثل جناب آیخوی در مستند فرمودن دلیلش اینه که این شک از شکوکی نیست که منحوس باشه، شک سه و پنج شکایی که باطله و اینم فراغ حقیقی پیدا نکرده. اینجا بحثشون این فراغ حقیقی پیدا نکرده، چون الان شک داره هنوز حقیقتا نمازش کامل نیست، کنه شکش وسط نمازه، همچنانی که شک بین 3 و 5 از شکوک باطل بود، اینم از شکوک چیه؟ باطله. شک بین 2 و 5 تو نماز 4 رکعتی مثلا باطل بود یا چی؟ اینم از شکوک باطله. بعد جناب سید میفرمون بله، حالا اگه بین دو و پنج و اینها یا بین سه و پنج شک بکنه تو مغرب، بین بله لو شک فی المغرب بین الثلاث و الخمس، یا در نماز صبح بین دو و پنج شک بکنه، درسته دیگه، اون سه رو داره، اینم دو رو داره. یبنی علی الثلاث فی الاول و الاثنتین فی الثانیه. خب این مسئله هم عرضم به حضورتون که تمام. اگر ما باشیم و اون روایاتی که اینجا هست، سه تا روایتی که خوندیم از باب 27 خلل، این مطلق میفرماد اگه شک کردی بعد از انصراف دیگه اعتنا نکن، دیگه اعتنا نکن. منتها اینجا چون شکها از شکهای باطله، گاهی آقایون که تقریبا مشهور به نظرم علمای فعلی، حضرت امام هم در تحریر هم دارن که بیان فرمودن، بله جناب حضرت امام هم در تحریر همین رو دارن که باید یه طرفش صحیح باشه، حالا گویا من اینجا یادداشت نکردم. خیلی بریم سر عراب شک چهارم. شک چهارم شکی که اعتنا نمیشه، شک کثیر و شک هست و ان لم یصل الی حد الوسواس، ولو وسواسی نشده اما کثیر و شک. این آقای کثیر و شک هم چه در رکعات، چه در افعال، چه در شرائط به شک خودش اعتنا نمی کنند، که عرضم به حضورتون رکعاتش صحیحه زراره و ابی بصیر باب 16 خلل مال همین کثیر الشک، از ابواب خلل باب 16 صحیحه زراره و ابی بصیر مال همین شک در رکعاته. فر رجل یشک و کثیرن فی صلاتهی حتی لا یدری کم صلا ولا ما وقی، همین کثیرن شک میکنه. اول حضرت فرمودن خب باید اعاده کنه، بعد اون دوباره سوال کرد که این خیلی شک میکنه اگه هی بخواد دوباره که اعاده کنه، دوباره شک میکنه. حضرت فرمودن حالا یمزی پی شکه، این در سیه دار شک در رکعات کثیر و شک باشه، یمزی پی شکه. در افعال موثقه عمار عن ابی عبدالله رو داریم، این زراره که خوندیم حدیث که مال رکعات بود، باب 16 حدیث 2 بود. این موثقه جناب عمار از حضرت صادق علیه السلام در باب 16 حدیث 5 است، مربوط به افعال میشه که شرائط هم دیگه دستش گردن همین افعال میشه. فر رجل یکسر علیه الوهم فی الصلاه، خیلی وهم و شک پیدا میکنه. فیشک و فر رکوع فلا یدری ارکع ام لا، یشک و فر سجود فلا یدری اسجد ام لا، این ها شک. فقال علیه السلام لا یسجد ولا یرکع، این نمیخواد دوره رکوع کنه، نمیخواد دوره سجود کنه. و یمزی فی صلاته حتی یستیقن یقینن، حالا اگه یه مثلا تازه طلبه این مثل من باشه بخواد این حدیث رو برای مردم بخونه، ممکنم هست مردم راحت کنه، بگه کسی رو شک لا یسجد ولا یرکع، اصلا نمیخواد رکوع و سجود کنه، اینجورم بگید یه خیلی عارفانه میشه، اما این منظور نیست. خدای کلی وقتی که از میگن که هی شک میکنه، حضرت میفرمان لا یسجد و لا یرکع، نه این که اصلا رکوع و سجود نکنه، یعنی این که نمیخواد هی به شکش اعتنا کنه و برگرده، چون در به اصطلاح فرضاً بر اینه که محل نگذشته، تجاوز از محل نکرده، اما نه، کثیر الشک که در افعال محل هم تجاوز نکرده ولی بازم اعتنا نمی کنه. لا یسجد و لا یرکع و یمضی فی صلاته حتی یستیقن یقینن، تا اینکه یقین داشته باشه که عرضم به حضورتون که خللی داره که اونو باید اگر یقین داشت عمل کنه. کثیر الشک. خب حالا این جناب کثیر شک یبنی علی وقوع ما شک فی. چی کار باید بکنه؟ به شکش اعتنا نکنه. چی کار باید بکنه؟ باید بنا بذاره بر وقوع و وجود اون چه که شک کرده، بر وجود بنا بذاره. خب بر وجود ولو و امکان فی محل، ولو شک در محل شک کرده تو رکوع، اما هی کثیر شک، که کثیر شک هم میگیم بعدا، قبلا هم گفتیم و یه بار دیگه هم کثیر شک اومد، قبلا هم گفتیم کسی که سه بار تو نمازش، سه بار تو نماز، در سه تا نماز، تو روایت هم داره که فی کل صلات نماز، در سه تا نماز همینجور تو رکوع شک میکنه، این میشه کثیر شک. تو نماز چهارم دیگه اعتنا نکند به این شکی که در رکوع پیدا کرد یا در سجود، بنا بذاره بر وجود. الا اذا کان مفسدن، بنا بذاریم بر وجود به ضررمون میشه، مفسد میشه. اینجا باید بنا رو بذاری بر عدم. مثلا شک میکنی رکوع انجام دادم یا نه، بنا بذار بر اینکه انجام دادم، بنا بذار بر وجود، بنا بذار بر وجود. اما شک بکنی دو تا رکوع انجام دادم یا یکی، بنا بذار بر عدم، بگو نه دو تا انجام ندادم، همون یکی رو انجام دادم. الا اذا کان مفسدا فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث والاربع، مثلا حالا شک بکنه بین سه و چهار، بنا رو بر چی بذاره؟ بر چهار بذاره. لو شک بین الاربع والخمس، بنا رو بر دوباره چهار بذاره. یبنی علی و این شک انهو رکعه ام لا، یبنی علا انهو رکعه و این شک انهو رکعه رکوع این ام لا ام واحدن، بنا علا عدم زیاده، بگه نه بنا بر عدم دوتا رکوع بگذاره. خب این روشن دلیلش رو هم که دوتا روایت از باب 16 خدمتون خوندیم، بازم یکی دوتا روایت در باب 16 هست نظیر همون چکر. مسئله مهم که تقریبا مشهور گفتن، یه اختلافی است بین جناب صاحب جواهر، صاحب عروه و ارزم به حضورتون که جمع دیگر، او اختلاف اینه که این کثیر شک، کسی که کثیر شک شد، مثلا در کثیر شک شده همه شک میکنه که من این سجده دوم انجام دادم یا نه، دیدی توی خانواده ها تو فامیل تو نمازگزارا هست، همه شک، یا همه شک میکنه بین سه و چهار، فقط اینه. خب آیا این کثیر شک فقط به این شک نباید اعتنا کنه؟ یا حالا چون فقط چون شک کرده بین سه و چهار، هر شک دیگه هم برش پیدا شد نباید اعتنا کنه؟
فقط
چرا آجا؟ بله کسی دیگه مراجع مشترک کسی حرف نده مخالف نی؟ خیلی بله، همینجور که حاج آقا میفرمان، جناب سید هم همین رو میفرمان، میگن تو همین کسی رو شک شدی شما، در همین کسی، یعنی خصوصیت شک رو در نظر گرفت. اونهایی که میگن همین، میگن خصوص اینه که شما کسی رو شک شدی، این خصوصیت کثیره. اونهایی که میگن نه هر شک دیگه، میگن آقا جنس شک، خصوصیت رو ول کن، من هم تو هر نمازی شک میکنم، چیکار داری به خصوصیتش؟ من که کثیر رو شک شدم تو این خصوصیت رو رها کن. روایت میفرماد که عرضم به حضورتون، فر رجل یشبک کثیرن فی صلاتهی، یشبک و کثیرن حضرت فرمودن یمزی، این یشبک و کثیرن خصوصیتش الغا کن، یه عده این رو میگن، ولی یه عده دیگه مثل صاحب جواهر، جناب سید، اینها میفرمان نه، در همون چه که کثیر و شکی اعتنا نمی کنی. اگه شما کثیر و شکی بین سه و چهار شک میکنی به این اعتنا نکن بعدی که کثیر و شکی محقق شد. اما حالا اتفاقا یه بارم تو نماز شک کردی رکوع انجام دادم یا نه، خب یه رکوع رو شک کردی در محلش هم نگذشته، باید اعتنا کنی، نگی دیگه من رفتن جزء فرقه کثیر رو شک و به هیچ شکی اعتنا نمی کنم، نه به شک های اتفاقی. پس یه کثیر، یه خصوصیت شکی داری که تصویر و شکی به این اعتنا نمی کنیم. به شکهایی که اتفاقا برای اتفاق می افته باید اعتنا کنیم. ببینید جناب سید می فرماد ولو کان کثرت و شکهی فی فعل خاص یختص الحکم بهی. حکم عدم اعتناء به کثیر شک مختص به همون شک خاص است. فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل، اگه اتفاقا تو یه چیز دیگه شک کرد، یعمل عمل شک، عمل شک رو باید اعتناء کنه، عمل شک رو، دستور شک رو انجام بده. اگه در محله شک کرد تو رکوع، رکوع رو انجام بده. اگر که شک بین 3 و 4 که خصوصیت کثرت شکش نیست، این فقط تو رکوع و سجود، مثلا اون روایت دومی، روایت دومی که موثقه بود، حضرت از سوال کرد اون جناب عمار که فرجل یکسر علیه البحر فیشکو فر رکوع یشکو فر سجود، این در این شک. حضرت فرمود بین اعتناله. خب حالا این آدم که همش تو رکوع یا سجود شک میکنه، یه بار شک کرد بین 3 و 4، به اینم اعتنا نکنه یا اینجا باید اعتنا کنه، بنا رو بگذاره بعد 4، بعدن نماز چی بخونه؟ احتیاط بخونه. درست شد؟ لذا جناب سید نفرمان خب ایمان این که شک در فعل خاص باشه. و کذا لوخان کثیر شک بینن واحد و الاثنین، اگر توی رکعات باشه همش به این یک و دو شک میکنه، لم یلتفت و یبنی علی الاثنین و از اتفق انه شک بین الاثنین و صلاح. حالا یه بار اتفاقی شک کرد بین 2 و 3 ها، بین 3 و 4 وجب علیه عمل و شک من البنا و الاتیان به صلاح الاحتیاط. ولو کان کثیر شک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له، اگه از اونای کثیر شک بعد تجاوز محل لا حکم له، لأن بله دون غیره بعد تجاوز محل حکمی ندارد. فلم اتفق انه شک فی المحل، ببینید این کثیر شکیه که بعد تجاوز محل همیشه شک میکنه، همیشه بعد از این که رکوع کرده رفت تو سجده شک میکنه در رکوعش، این خب اعتنا نمیکنه. البته اینو گفتم بقیه هم همینجوره. اما این ولو کان فلم اتفق انه شک فی المحل، حالا که یه بار شک در محل کرد، هنو نرفته در سجده و شک کرد تو رکوع، خب باید اعتنا کنه. نگیم این کسی رو شکه، این کسی رو شکه همیشه تو نمازهاش وقتی که میره در سجده شک میکنه رکوع کردم یا نه. حالا اتفاقا امروز هنو به سجده نرفته شک کردی که رکوع را باید به جاویه، نگون که بنا رو بذاره برای این که رکوع رو انجام داره. اینا دیگه ببینید دقیق میشه، شاید اینا را برای مردم کمتر گفتیم. گفتیم برای مردم یا کمتر گفتیم؟ بله خیلی. ولو کان، حالا در یه فعل خاص است، در یه شک در رکعات خاص است بین 2 و 3 با همون. یه مورد دیگه از خصوصیت، یه خصوصیت دیگه، ولو کان کثرت و شکهی فی صلات خاصه، در یه نماز، فقط تو نماز صبح کسی رو شکه، یا تو نماز عشا کسی رو شکه، اما نماز ظهر و عصر اینا هیچ وقت شک نمی کنه. فقط تو نماز، خب فقط تو نماز عشا نباید، تو همون نمازی که کسی رو شکه نباید اعتنا کنه. تو نمازهای دیگه باید اگه شکی براش اتفاق افتاد مثل بقیه مردم اعتنا بکنه. یا اینکه عبد صلات فی مکان خواست، این آقا هر وقت که میره مثلا فرض کنیم که در پارکی نماز میخونه، یا مثلا تو بازار نماز میخونه، یا تو مغازش نماز میخونه، شک میکنه. همیشه اینجوره که اینجا که یه مکان خاص شک میکنه. اگه یه فرض کنیم این بازاری بیاد تو اینجا ولو برازا بخونه شک نمیکنه، اما تو مغازش که میسته نماز میخونه کسی رو شکه، اونجا نباید اعتنا کنه. اما اینجا که میاد کسی رو شک نیست، یه وقت اتفاقا شک براش پیدا شد باید اعتنا بکند. و نحن ظالم، نحن ظالم مثلا تو زمان خاص آخر وقت خونش شک میکنه، ولی اول وقت معمولا شک نمیکنه. حالا یه وقت اول وقت شک کرد، باید چون آخر وقت کسی رو شکه اعتنا بکنه یا نکنه؟ تو اول وقت باید اعتنا بکنه. خب این نظر را که جناب سید میفرماند که اگر در یه خصوصیتی از فعل یا مکان یا صلاح در اون کسی رو شکه، به همون باید اختصاص عدم اعتنا به شک اختصاص به همون پیدا میکنه، نظر جناب صاحب جواهر و بعض دیگر دلیلش هم چنانچه صاحب جواهر فرمودن تبادر از نصوصه. از این روایاتی که خوندی متبادر اینه که تو همینی که شک میکنی اعتنا نکن، تو همینی که کسی رو شکی اعتنا نکن، و اون یه شکی که اتفاقی برات پیش میاد که خب به او اعتنا کن. در مقابل جناب صاحب جواهر و جناب سید که اینجا مسئلشون رو خوندیم، جناب صاحب مدارک و صاحب ریاض، مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض که از کتب مهم از علما مهمه، اینها فرمودن که نه، کسی رو شک توی چیزی که کسی رو شک شد دیگه به هیچ شکی اعتنا نمی کنن، مطلق فرمودن. و عرضم به حضورتون که دلیلشون هم گفتن اطلاق نصوص، اطلاق نصوص، این نصوصی که گفتیم فررجل یشک و کثیرن فی صلات اطلاق داره، به اطلاق تمسک کردن لاطلاق نصوص. اذا کسر علیک السهو همز علی صلاته، که این روایت با صحیحه محمد ابن مسلم حدیث اول همین باب 16 اطلاقش رو ببینید، اذا کسر علیک السهو همز علی صلاته. خب که این خصوصیت را درسته که خصوص این شک هم زیاد نشده، اما به حسب نوع شک، من مثلا همیشه شک می‌کردم بین 3 و 4، امروز هم شک کردم بین 2 و 3، بالاخره شک هم زیاد، همیشه شک را دارم. اینجور گفتن قرینه‌ای هم برای گفتن قرینه‌ای هم برای خصوصیت نیست. البته کسانی که مثل صاحب جواهر میفرمان انصرافه، میفرمان مثلا شما اون صحیحه ابی بصیرتون بود که این در شک توی رکعات بود، یا اون موثقتتون شک در رکوع و سجود بود، و اینها عرضم به حضورتون که خصوصیت را دارد. ازا جناب مرحوم حکیم فرمودن دعوال انصراف، دعوای انصرافی که ادعای انصرافی که جناب صاحب جواهر فرمودن قریب کن، این نزدیک است، قریب، قریب به قاف، نزدیک، فمافل جواهر و غیرها اقوا، اون چه که در جواهر و غیر جواهر مثل خود قربه هست که باید به همون خصوصیت اکتفا کنی اقوا. جناب آقایی هم در مستند فرمان از ظاهر کما سر رهبهی فل جواهر انصراف و نصوص ولو به مناسبت حکم و الموضوع. ایشون یه دلیل مناسبت حکم و موضوع اینه که این حکم عدم اعتنا مال موضوع کثرت شک باشد، اونی که توش کثیر و شکی، نه اون شکی که کثیر نیست، به مناسبت حکم و موضوع الی الغاء شک فی خصوص مورد کثرت باشه. حضرت امام رحمت الله علیه هم در تحریر می فرمان ولو کان کثیر الشک فی شیء خاص او صلات خاصه یختص الحکم بهی، حکم فقط به اون اختصاص، فلو شک فی غیر ذالک یعمل عمل الشک، اگه در غیر اینها شک بکنه باید عمل شک را انجام بده، وظیفه شک را انجام بده. پس ما این رو نداریم که جناب کثیر الشک در یه چیزی شک کرد مطلقا به هیچ شکی اعتنا نکند، فقط به اون شکی که کثیر الشک اعتنا نمی کنه، بقیه شکوک را باید اعتنا کند. و السلام علیکم و رحمت الله.